بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحثی که با شما چند جلسه ای داریم راجع به، حالا میتونیم یه عنوان کلی بدیم به بس، شرایط جسمی قاضی، یا همچون اسمی شرایط جسمی که چه شرایطی باید داشته باشه. در واقع از عقل که شروع کردیم، اینا دیگه شرایط جسمیه. حالا بعضیش تو کلمات بزرگان هست و بعضیش هم البته نیست، چنانچه برخیش تو کلمات برخیه، برخیش تو کلمات دیگرانه، این وضعیت حاکمه. آخرین شرطی که داشتیم، من دوست دارم زودتر اینا رو پشت سر بذاریم، بحث ضبط بود، اینکه قاضی ضابط باشه. یه رفتیم اینو رفتیم جلوتر، تعبیر حفظ رو دیدیم، صاحب حافظه باشه. یه کمی باز تحقیق کردیم، دیدیم شرط کردن که نسیان برش غالب نباشه، یا بعضی ها گفتن حتی مساوی هم نباشه، اگر نصف و نصفه ولو حدودن بازم به درد قضاوت نمیخوره. یعنی اگر دقت کنید یه شرط کیفی هی داره کمی میشه و این کار خوبیه. قبلا هم گفتیم حفظ و ضبط و اینا شاید یه مقداری مبهم باشه، اما بگیم غلبه نسیان نباشه یا حالت تساوی نداشته باشه، این گوشی ها رو دوستان کنترل کنن و اعصاب خود بشه. خب راجع به بحث ضبط و حالا کیفی کردنش اینا صحبت شد، اما یه کلامی رو من دوست دارم صحبت بشه. خب این آیا میشه یک حرف مثلا جدیدتری زد یا مثلا قدری تفاوت هم داشته باشه؟ ببینید به نظر ما این که بگیم مثلا فراموشی و ذکرش یا ذکرش غلبه داشته باشه یا اون برابر هم باشه طوری نیست. به نظر میرسد باید بگیم که راجع به این شرط باید دید اقتضای کار قضایی چقدر هست. اقتضای کار قضایی، بعضی وقتا خب یه کاری ممکنه خیلی حافظه نخواد، اما خب یه کاریست که نه، نیاز به حافظه داره، تمرکز داره. من یه سفری در مکه روحانی کاروان بودم چند سال پیش از یکی از شهرهای کشور، یه آقای پزشکی بود تو کاروان ما، پزشک. جالب اینه که در دو تا شهر مهم، یکی مشهد یکی شیراز، طبابت هم میکرد، دو جای شهر مهم مطب داشت. ایشون فراموشی داشت، در همین زمان هم طبابت میکرد، اما رزومش که در آوردیم، حتی از اتاق اومد و بیرون دو اتاقشو گم کرده بود، تا این حد فراموشکار شده بود که البته خب این دار هتل ها شبیه همه، اما خب به هر حال یه پزشکی وقتی که از اتاق بیاد بیرون با یه چرخش توی یه سالن دیگه راه رو گم کنه، معلومه دیگه. بعد رفقا میگفتن این خدا به خیر بذارونه، این مریضی که به این آقا مراجعه میکنن چجور میخواد طبابت کنه؟ خب واقعا پزشکی هم اطلاعات روز میخواد، که معلومه که متاسفانه گاهی نیست، مثلا داروی 10 سال تموم شده، منسوخ شده، چیزای جدید اومده، پزشک ما در اثر عدم مطالعه، عدم مراجعه، کار زیاد مثلا اطلاع نداره. مثل خود ماها که گاهی مثلا در یک موضوعی خیلی اثر جدید اومده خبر نداریم. و من سفارش کنم به شما بزرگواران که انسان باید دائم خودشو بروز کنه. کسی که مثلا هنوز اطلاعاتش در حد کتاب‌های 50 سال قبله، بعضا نگم 100 سال قبل، اصلا نه مقالات رو میبینه، نه همایش ها رو میبینه، نه درس ها رو میبینه، نه کنفرانس ها رو میبینه، نه پایان نامه ها رو میبینه. و بعد هم که وجدانش راحت کنه میگه اینو اثر، یکیشون میگه میگه اینو فارسیه، من عهد کردم فارسی نخونم، حتما کانه بخونم، نباشد. خب اینم یه تزیست دیگه، باید به هر حال به روز بود تو هر کاری. به هر صورت ببینید ما بگیم این بر اون بر نریم، اون چه که اقتضای کار قضاییه، بالاخره یه حدی کار قضایی داره. و به نظر ما اگر بگیم اقتضای کار قضایی، بستگی داره که حافظش در اون قسمت بسنجی. از هم میدونید که حافظه گاهی چه تعبیری بکنم، بخشیه، باکسیه. بعضی مثلا توی یک قسمت حافظهشون خوبه، اما در یک سری قسمت ها مثل که نمیخوان حفظ کنن، مثلا شماره خونش واقعا حفظش نیست، داریم شماره خودش هم حفظش نیست، ولی تو مطالب علمی مسلط ممحضه، میبره ذهن رو این بر. لذا ما این غلبه نسیان و اینا رو باید اینجوری فهم کنیم، فراموش هم نکنیم که پشت صحنه تعبدی در کار نیست. خوشبختانه این دست ما رو باز میذاره این تفکر که تعبدی که در کار نیست. لذا اگر برگر رو نگاه کنید، من گفتم اصل شرط ضبط به مقداری که کار قضایی اقتضا میکنه یه ضرورت، و اصلا همینم معیار قرار بدیم، بگیم آنچه مقتضای کار قضاییه. طرف باید تو کارش حافظه لازم رو داشته باشه، مثل پزشک، مثل یه استاد در کلاس، یه استاد فیزیک، شیمی، زیست در کلاس میره، میتونه با حافظه کلن پیاده شده بره، چون که از اون بعد نمیخوان ازش که همه فرمولهای ریاضی، حتی فرمولی که خودش درس داده، نظر خودش یادش باشه. بعضی وقتا میگه فراموش کردم، باید مراجعه کنم، اما بالاخره باید یه حدی از حافظه رو در درس داشته باشه، میتونه شاگرد رو قانع کنه. ببینید این اقتضاعات، اینام خیلی فهمش سخت نیست. مثلا یه استاد چقدر باید، الان درسی که بنده با شما دارم چقدر من باید مسلط باشم؟ قطعا بر کل اون چی که خواندم که نه مسلطم نه میشه، اما اینکه انسان خب هیچ مسلط نباشه نه، یعنی میتونه بفهمه انسان این آقا مسلطه هست یا نه. نهایتم شک کنیم دیگه، به حکم شک هم گفتیم دیگه، اگر شک کنیم اصل عدم جاریه دیگه، چه شبهه حکمیه چه شبهه مفهومیه مصداقیه باشه، اینا همش اصل عدم داره، اینا رو قبلا گفتیم. در هر صورت ببینید اون چه به نظر میرسد، ما اصل اشتراط ضبط رو نباید مناقشه کنیم، و مقدارش هم همین که قد که عرض کردم. ولذا این تفکر، یعنی این بیانی که من اصل محضرتون، شاید ما رو به یک گلایه برسونه از مثل آقای خویی. متن ما آقای خویی دیگه در دست ایشون، اگر فراموش نکرده باشید، وقتی میرسد به شرایط قاضی، خب میگه بعضی از شرایط حتما معتبره، مثل عدالت و ذکورت و اینها، بعضیش حتما معتبر نیست مثل بینایی، و بعضیش هم علاوچن. ضبط رو میگه علاوچن، بله ضبط و علاوچن، وچ هم که بارها گفتیم یعنی علا احتمال روبراهن. آخر یه دفعه آدم احتمال میده ولی قابل دفاع نیست. علمای ما هر وقت میگن وچ، توجه دارید، یعنی احتمالان روبراه. مثلا میگن فیه وچهان، یه دفعه میگن فیه احتمالان، یه دفعه میگن فیه قولان، اما گاهی میگن فیه وجهان. وجهان بناشون بر اینه جایی بگن که احتمال قابل توجیه. وجهان اینه احتمالان روبراهان، دو احتمال روبراه. ایشون اینجا که میگه علا وجهن، یعنی احتمالی که قابل دفاعست. تو پاورقش که شما نگاه کنید، اصلا فتواشم به فتوا میرسونه، چون تو پاورق میگه لنصراف دلیل عن غیر ضابط کما علیه جماعتون، و هو غیر و بعیدن، این رفتار ایشونه. حفظ ضبط علاوه چن، چرا؟ چون ادله مشروعیت قضا از غیر ضابط انصراف داره. حالا همینجا وایسی، ادله مشروعیت قضا چیه؟ مثلا روایت ابن حنظله، البته ایشون روایت ابن حنظله قبول نداره، ضعیف میدونه، ولی روایت ابو خدیجه رو قبول داره، روایت اون یکی دیگر رو قبول داره. حالا حتی خود ابو خدیجه دو تا روایت داره قبول داره، اون روایت رو قبول داره. خب میگه این ادله از غیر ضابط انصراف داره. انصراف یعنی شاملش نمیشه. وقتی میگن مثلا یه رجلی انتخاب کن، امام میفرماین برید پیش رجلی که معارف ما رو میدونه، یعنی میدونه و فراموش کرده، یا میدونه و یادشه. پس انصراف داره از غیر ضابط، ضابط رو میگیره. بعدیشو میگه منم تنها نگفتم این رو، کما علیه جماعتون. بعدم میگه و هو غیر و بعیده، بعید نیست همین رو بگیم. ما دوستان با ایشون گرچه تو نتیجه موافقیم، چون نهایتا ایشون میخواد بگه ضبط شرطه، ما هم که دیدید عرض کردیم شرط، ولی گلایه‌ای که میشه کرد، یعنی اشکال حالا گلایه ملاحظه که بر کار ایشونه، تو روش کاره. به اصطلاح اشکال ما فرایندیه، نه برایندی، نه نتیجه. یعنی واقعا اینجوری باید استدلال کنیم، دلیل انصراف داره از غیر ضابط، که بعد یه آقای پیدا بشه بگه نخیر من قبول ندارم، دلیل مطلقه. آقای انصراف میدونید امر شخصیه، ذوقیه، یک کسی میگه یک کسی قبول نمیکنه. انصراف مگه دیگه خیلی روشن باشه، خیلی روشن باشه، و الا ذوقیه. بعدم باید بگیم غیر و بعید، یعنی راجع به شرط ضبط، بحث ایشون هم اصل ضبط ها، نه مقدار و اینا ها، یه وقت ذهنتون نیاد، اصل ضبط، اینکه قاضی حافظ باشه، اگر میگید مجتهد اصول اجتهاد دستش باشه، اگر مثل امروز بر اساس قانون میخواد قضاوت کنه، قانون دستش باشه، اگه پرونده رو میخونه، آخه بعضی وقتا پرونده 40 صفحه است، خب آخراشو که میخونه اولاش یادش نرفته باشه، وسطا یادش نرفته باشه، اینا باید این غیر و بعید. یعنی اولا مسئله رو ذوقیش کنیم، یک، بعدم بزنیمش تو اختلاف، بعدم خیلی مثلا زبان رقیق بگیم غیر و بعید، خیلی مسئله رو آقا اقلاییش کنید، بگید اصل ضابط بودن اونم تا حدی که کار قضایی می طلبد، در بخش کار قضایی اصلا شک و شبهه نداره، همونی که عقل رو اقتضا میکنه ضعف رو هم اقتضا میکنه. خب این مطلب اول. بعضی از آقایان دیر اومدن، میتونه بگیم ما دو کار کردیم تا حالا. اولا اصل اشتراط ضبط در قاضی رو بیان کردیم، به چه دلیل، حدش رو گفتیم، اینو یه مطلب حساب کنید، و اشکالی که تو روش کار فقیه بزرگوار حضرت آقای خویی گرفتیم. خب اینو بذارید کنار.
اسم این دلیلتون رو چی می‌فرمایید؟ اسمش چیه؟ می‌فرمایید بعد در حد اقتضاء که قاضی است، اسمش چیه؟ مثلا کدومه که عقل اعتقاد عقلا است، چی از این مدرک این؟
ما یه مشکلی با شما همیشه داریم که اسم این چیه؟ الان چندمین بار است، منم حافظم خوبه، چندمین بار دارید سوال میکنید؟ اشکال نداره، سوالشو محترمه، مثل خودشون. عقل، اینا عقل ابزاریست دیگه، عقل خدا داده، میگه آقا میخواد قضاوت کنه، قضاوت یه حظی از حفظ میطلبد، نمیگیم حافظ باشه، حافظ کل، ولی خب باید بتونه جمع جور کنه مطلب رو. پس معتبر است، هم شرعن هم عقلن. اینا اصلا شرعی نیست آقا، این بحثا که بحثای شرعی نیست، اینا بحثای عقلیه. خب
باشه از باب اصول علل بدل اینا استفاده کنیم، مثلا بگیم اونجایی که حفظ نداره کتابت و
اون تو تحقیق ماست، حالا برسیم ببینیم اون عملا حفظه، منتها حفظ از طریق دستگاه. اون حرف خوبیست، حالا چون داریم بذارید تو این برگه، البته نداریم برگه، بعده میرسیم برگش فردا میبینید. راجع به انصراف چرا؟ انصراف تهش بدون منشأ نیست، ولی میگن ما مجبور نیستیم منشأ انصراف رو بفهمیم. حالا من یه مثال براتون بزنم بدونید. سوال خوبی کردید، گوش کنید دیگه. الان اگر بگن که هر که موی حرامگوش رو بدنشه نمازش باطله، طرف میگه خب مثلا یه گربه داریم تو خونمون، گاهی میاد تو بغل من میخوابه مثلا، اما هیچ وقت حواسش نمیده که موی خانم گاهی به عبای ما چسبیده. چرا؟ با اینکه خانم حرام گوشه دیگه، خانم که حلال گوشه نیست که. اصلا چطور شده که ذهن آدم وقتی میگیم حرام گوش تو محیط اسلام، حالا بیرونی ها که حلال حرام بزن ندارن، چطور شده که ما تا میگن حرام گوش حواسون میره به گربه و موش و اینا، هیچ وقت حواسون به زنمون نمیره یا خانمون به آقا نمیره، اون بیچاره هم گاهی موی سیبیلش برای چسبش. چرا خونه حرام گوشت دیگه، چرا نمیره؟ میگم ما نمیدونیم، ولی انصراف داره. ولی اگه تو رساله نوشید نباید موی حرام گوش به بدن باشه، میگن لازم نیست بنویسید الا موی همسر الا موی شوهر، نمیخواد، چون انصراف داره. با اینکه ممکنه شاید اصلا میدونید منشأ انصراف لوس بودن آدمه، واقعا این چون آدم لوسه نمیخواد بگن حرام گوش، مثلا بدش میاد بهش بگن حرام، اصلا به این نفر بگن حرام گوش میره شکایت میکنه، میگه من گفته حرام گوش، خودش حرام گوشته. اینو گفتم که تو این شوخی شوخی ها دارم مطلب جدی عرض میکنم. ببینید گاهی وقتا از انصراف منشأ شناخته شده نیست. اونا دیگه بحثای بعده. بله بله، اون البته اختلافیه.
مثلا اون... که شما میزنید کثرت استعمال وجود داره، یعنی حرام گوش کثرت استعمال وجود داره نسبت به
میدونم کثرت استعمال منشأ انصرافه.
بله
کثرت استعمال اینجور قاطع نگید، بله کثرت استعمال اگر موجب تشکیک در لفظ بشه،
نه کثرت استعمالی که باعث اونس لفظ با یک معنا میشه، یقینا
باعث اونس بشه، اینم کافی نیست، به طوری که یه نوع نقل ذهنی، من میخوام این داشته‌های شما رو کاملش کنم، میدونم اینا رو خوندید گرفتید، ما هم خوندیم و گرفتیم، اما به طوری که موجب نقل بشه، یعنی موجب تشکیک در لفظ بشه، و همین موجب تشکیک در لفظ یه امر ذوقی میشه، و لذا انصراف و ما کلن منکر نیستیم، یا فکر نکنید منکریم، میگیم یه قدر مسلم‌هایی داره که اونا حجته. انشاءالله بذاری راجع به انصراف مطالعاتتون رو یه موقع با هم اگه مناسبت شد بحث کنیم. من تو اصول بحث کردیم، بحث فقه نیست، بحث اصوله، و اونجا مفصل بحث کردیم. حالا بذاری من رد بشم، مطلب روشنه. تو فرا برآینده کارم که هر دو یه چیز داریم میگیم دیگه. و اما این بحثی که یعنی بحث بعدی، من تحت عنوان گسترش شناسی، اگه برگر رو نگاه کنید، گسترش شناسی شرط ضبط چی میخوام بگیم تو این قسمت؟ اصل شرط ضبط که گفت که اقتضای کار قضاییه، اما این که این شرط ضبط تا چه حد در قضا لازمه، دیدم برخی از فقها کار خوبی کردن، گفتن به حدی که اطمینان به کار قاضی لطمه نبینه. مرحوم آقای سبزواری، ایشون کتاب خوبی نوشته، مهذب الاحکام، میگه به قدری که اطمینان از کار قاضی سلب نشه، به طوری که اگر اطمینان شد و مردم اعتماد نکردن به رأیه و قوله، این بهش میگیم غیر ضابط. پس معیار رو در گستر شناسی شرط ضبط اعتماد مردم و عدم اعتماد قرار میده به قضاش. حالا مثلا سیستم قدیم که اینا معمولا ناظر به سیستم قدیمن، میدونید که اعتماد مردم خیلی مهمه. امروز اینو من تو برگه ننوشتم، یا الان بزنم من بگم برای شما، امروز گرچه اعتماد به حکم قاضی خیلی مهمه، این که مردم احساس عدالت بکنن، احساس احقاق حق بکنن، الان خیلی مهمه، اما الان دست مردم نیست. یعنی دادگاه تعیین میشه، قاضیش هم تعیین میشه، طرف این دعوا باید برن پیش او. تو روال عادی اینه، کسی قاضی تعیین نمی کنه مگر خدایی نکرده پشت پرده توافقی باشه، مثلا یه چیزی میشه. ولی اصل اولی اینه، اکثرا اینطوریه. در سیستم قدیم خب میدونید معمولا انتخاب میکردن میرفتن دو طرف دعوا. خب اونجا خیلی اعتماد مهمه، میرن پیش کسی که وقتی گفت دیگه حرفش فصل الخطاب باشه. لذایشون فرموده که با همون سیستم قدیم فرموده اعتماد مردم باید جلب بشه، اعتمادم با شرط ضبطه. من دوستان رو حرف ایشون حرفی ندارم، نقلم که کردم نخواستم اشکال بگیرم، میخوام تکمیلش کنم. ببینید ما سال گذشته چند بار پیش اومد مطرح میکردیم که در سیستم قضایی اسلام هدف چیه؟ آیا هدف فصل خصومت یا هدف احقاق حق ادامه دید و ابطال باطل؟ اگر واقعا کسی در یه خانه نشسته که حقش نیست، خب اینو باطلش کنن بره بیرون. اگر کسی خانهشو گرفتن، خب از دیگران بگیرن بهش بدن، احقاق حق. دیدید گاهی وقتا هم تو بحثای فلسفه قضا بحث میکنن، یکی میگه احقاق حق، یکی میگه فصل خصومت. تو کلمات فقهای ما هم هر دوش هست، ولی بیشتر فصل خصومت، همین ماتن خود ما آقای خویی، خود ماتن اولی که کتاب القضا رو شروع میکنه میگه القضا فصل الخصومه. بعد میام تو کلمات مثلا شهید ثانی که قبله، اونجا میبینیم احقاق حقم هست، اینکه حقی تضییع نشه یا حقی زنده بشه، احیای حق، ابطال باطل. ما یادتون باشه سال گذشته میگفتیم شکی نیست در اسلام از روایات، از آیات در میاد که اصل اولی تا بشود احقاق حق. ولذا وقتی قرآن قضاوت رو مطرح میکنه میگه و اذا حکمتم بین الناس ان تحکمو بالعدل، تحکمو بالعدل یعنی حکم عادلانه. حتی حکم عادلانه یعنی هم فرایند عادلانه باشه، هم محتوا عادلانه باشه. کم نداریم روایاتی که میگه اگر کسی قضاوت کند ناعادلانه کذا و کذا. لذا انقدر در نصوص دینی بحث احقاق حق، احقاق حق من میگم شامل ابطال باطل هم بشه، چون یه نوع احقاق حق یه طرفش هست، اما از اون طرف فصل خصومت هم هست. این که رسول خدا میگن اقضی بینکم بالبینات والایمان، من بر این اساس قضاوت میکنم. اگر کسی حقش نی نگیره ها، نبره ها، نگه چون پیغمبر گفتن تمامه. بعضی وقتا هست که این تصادفات خود طرف میگه من قبول دارم من مقصرم، ولی پلیس تو رو مقصر کرده، دیگه من کار ندارم. یه پرونده داشتیم همین پریروز، طرف مقصر بود، اعترافم یالا پیش من نیومده بود، برای من نقد کردن، ولی خب پلیس اینجور گفته دیگه، نه پلیس که چه هر کی پیامبر عظیم الشان هم اگر باشن، اگر قضاوتی شد که تو حقت نیست نمیتونی بگیری. خب از این در میاد که فسق و خصومت هم یه سهمی داره از اهداف قضا، اصلا باید بریده بشه بره. به همین خاطر هم میگن اگر نظر قاضی برگشت، پارسال داشتیم دیگه فتوای قاضی عوض شد، نمیتونه بگه پس قضا گذشتم و دوباره از اول. بله یه دفعه پرونده جدیدی پیدا میشه که امروزه میگن مجددن پرونده رو به جریان بیانداز که ما هم قبول کردیم، وگرنه تمام شد رفت دیگه. یعنی میخوام بهتون بگم از مجموع نصوص دینی در میاد هم فصل خصومت هم البته احقاق حق، البته اصل اول هم احقاق حقه، یعنی باید تمام همت رو اون باشه. کارگزاران نظام هم باید سیستم قضایی رو اصلش رو اون قرار بدن، اصلش رو احقاق حق، البته یه جاهایی هم باید فصل خصومت بشه بره. لذا هم سرعت هم دقت، سرعت برای فصل خصومت، دقت برای احقاق حق. میخوام عرض کنم فرمایش آقای سبزواری خوب بود، اینم کنارش میومد. ایشون بر اساس همون القضا و فصل الخصومه بحث اعتماد مردم مطرح کرده، ولی اگر کسی بخواد جامعه نگاه کنه حرفش سال گذشته ما، باید بگه ضبط معتبر است، یک برای اینکه در صورت عدم ضبط خیلی وقتا دیگه حق اشتباه میشه چون قاضی فراموش کرده، ناحق قضاوت میکنه و این با اون هدف اسلام منافات داره. دو سلب اعتماد مردم میشه، فصل خصومت نمیشه چون وقتی مردم اعتماد نکنن دو دفعه دب به در میارن. مثلا سیستم قدیم میگه من قبول ندارم، بریم پیش یه قاضی دیگه، میرن پیش یه قاضی دیگه، میرن اینم مثلون فراموشکاره، باز دوباره دب به در میاره. پس اگر بخوام فرمایش آقای سبزواری رو ملاحظه کنیم باید کاملش بکنیم. خب اینو بذارید و لذا من این دونم متوشه، ما عملا شرط ضبط رو قبول کردیم از باب همون اطمینان، یعنی در واقع اون شرط اصلی شرط مادره. قاضی باید وضعیت جسمانیش به جوری باشه که احقاق حق حتی امکانی باشه، بگم بتونه خیلی وقتا ممکن نیست. دو اطمینان به کارش باشه، یعنی مردم اطمینان داشته باشن. خب اینو بحث بعدی مونه، اینو نسبی میشه. اما سوال شما اینجوری مطرح کنید که سوالتون بشه بحث علمی که ملاک چیه، نهاد تشخیص کیه، ابزار تشخیص چیه، حد اگه گفتیم اطمینان، حد اطمینان چیه، حد علم چیه. انشاءالله من دارم بنا دارم بحث کنم. علتش هم اینه که ندیدیم تا امروز، حالا اگرم بوده از چشم ما پریده که بعید میدونم کسی. من میخواستم برم تو شرایط بعدی که عدالت و مذکر بودن و حلال زاده بودن و اوناست، دیدم نه خیلی اصلا سوال دارید شما ها. دوستمون تنها نیستن ایشون که ای سوال کردن از نهاد تشخیص، ابزار، البته اینا دی تعابیر ماست، ابزار تشخیص، حد اثبات، اینا بحثش با هم فرق میکنه که انشالله دو سه روز آینده داریم. حالا بذار من یک دو سه شرط دیگه هم راجع به جسم قاضی بگم دیگه آروم آروم جمعش کنیم. بنا داریم اگه اشتباه نکنم دوستان دو تا دیگه شرط، یا بگید سه تا، بسیاری به عبارت داره. یکی آیا قاضی باید ناطق باشه یا میتونه لال باشه؟ لال، مبتلا به خرس، اخرس باشه. دو، میتونه کر باشه قاضی یا حتما باید شنوا باشه؟ بخواد بگید سه، آیا باید زبان اصحاب دعوا رو مسلط باشه یا نه؟ البته این بیشتر تو چیز هست، تو جاهایی که میخوان مثلا تو دادگاه بین المللی که زبان و طرف نمیدونه آیا لازم زبان همدیگه رو بفهمن یا نه لازم نیست، مترجم کار حل میکنه. بحثایی که اتفاقا شده و جای بحثم داره. من یه تذکری بدم اگر رسیدیم ادامه میدم. یه بحثی میدونید گوشه و کنار حوض مطرح بحثای جدید که مطرح میشه، بعضی ها میگن که پوزویان که بحث میکنن یا مثلا بزرگانی که گاهی فتوا میدن مثلا نیاز به موضوع شناسی دقیق داره و دقیق موضوع شناسی نمیشه توسط کارشناس. یا مثلا طرف میبینی میره فرض کنید لغتنامه ده خدا رو میبینه مثلا توی مصطلح علمی، یا مثلا همین ویکی‌پدیا و چیزی که الان اومده چیه ببخشید اون یکیش گوگل و موگل و اینا میرن میبینن و میگن مثلا موضوع شناسی دقیق نمیشه. خب وقتی موضوع شناسی دقیق نمیشه جواب ها معمولا رو فرضه. میگه اگر مغز مرگ مغزی کما باشه فلان، اگر مرگ باشه مثلا فلان، اینطور میگه دیگه. تو بحث اقتصاد میگه اگه تورم فلان باشه، سرقفلی میگه اگه هبه معوضه باشه فلان، اگه بی باشه فلان، اگه حواله باشه فلان. اینا معمولا میگن خب لخنا اصطلاح داره این اگر این باشه اگه اون باشه. بعد یه اشکال دیگه میگن بین مثلا اون که نیاز جمهوری اسلامیه، نیاز نظام، نیاز جامعه است، با اون بحثی که میشه بعضن خدای نکرده کلیگویی نکنیم فاصله است. لذا یه تصمیم ما گرفتیم، حتی امتحان داریم میشه این بحث ها، برای شروعش قربانی میخواد، یه دفعه شکست میخوره اون وقت دیگه دست به دست میشه، بعضی هم که قصد قربتشون زود میاد، که بیایم یه سبک جدیدی حالا امتحانی بحث کنیم. این اطلاعی که میدید فقه بورس که شاید خواندید اومدید، پنجشنبه ها با همه گرفتارهایی که ما داشتیم قرار شد که پنجشنبه ها، حالا روزایی که مثلا تعطیلی عمومی نیست یا بنده قم هستم دوستان دیگه هم هستن، یه بحثی داشته باشیم در واقع سه جانبه. حالا چون بحث اقتصادی است، یه کسی واقعا کارشناس اقتصاده، خودش تو بحث بورسه، تو بازار بورسه، نه این که معامله میکنه، مثلا مسئولیت های بحث های بورس داره. یه کسی که اون گره ها رو برده، یعنی هم با اونا مرتبطه هم فضل حوزوی داره با حوزه، که میتونه بگه مثلا این ابهامش چیه، حال مثال میزنم. و یه کسی هم که مثلا مبانی فقهی دستشه، یه بحث سه جانبه. فرض کنید الان یه معامله داریم به نام ریپو، حالا شاید اصطلاحش رو بعدا تو درس خواهیم گفت. خب این بحث دنیا گرفته این معامله رو، اما این مثلا جایگاهش تو فقه ما چیه؟ اولا یک کسی باید باشه این ریپو رو قشنگ توضیح بده، نه از لغتنامه ده خدا و لغتنامه انگلیسی و نه واقعا اونی که الان در خارج انجام میشه، بعضی اینا پرونده داره. خب بعد یک کسی که دستندر کار هست که حال این مشکلش چیه، مثلا اونجا سوالات اونا چیه، و بعد یک کسی که مثلا اینو معادل ببینه اصلا یه چیز جدیدی یا مثلا همون اینه ایست که ما تو مکاسب خوندیم فرض کنیم، یه همونه با اگه همونه به چه دلیل، اگه غیر اونه به چه دلیل، چه تفاوت. به هر صورت کار جدیدیه این سبک بحث خارج. انشاءالله پنجشنبه بناس در مدرسه آیت الله العظمى گلپایگانی اونجا بحثو برگزار کنیم. حالا اونجا دیگه پنجشنبه است دیگه، از ساعت 10 هم گذاشته شد. قاعدتا اگه میخواد برنامه‌ریزی بکنید دیگه تا قبل از اون برنامه‌ریزی نکنید، میگم 2 ساعت طول میکشه، ولی یه ساعت و ربع چون سه جانبه است دیگه، اونا ارائه بحث میدن نهایتا یا قبلش، من یه زمین رو آماده میکنم ببینیم انشاءالله. به هر حال هم خدمتی است به فقه، هم خدمتی است به کشور، ابهاماتی که احیانا سوالاتی که هست. این یه بحث این فلسفه فقه نظام هم که چهارشنبه شب دیگه در من باشم حتما شرکت میکنم، چون بالاخره کسانی که کار کردن روی این موضوع حاصل طرف میاد حاصل 100 ساعت مطالعه شو بلکه بیشتر در بله. اما از یه پذیرایی هم بشه که دیگه دوستان اگه اومدن الحمدلله.